این خبرها شرح خدمات گمرک درباره ثبت ایمه و نرخ آن. وزارت نقلیات صدمه در کلاب را شرح داد و انتقاد وزیر نقلیات از ماشین‌های گران‌وزن در راه‌های کشور. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامداد. امروز 10 ژانویه سال 2024 است. خدمات گمرک تاجیکستان میگوید تلفن، پلانشت و دیگر دستگاه‌هایی که با سیم کارت فعالیت می‌کنند باید هنگام وارد کردن به کشور از سوی صاحبکاران انتقال دهنده به رسمیت درآورده شوند. در پاسخ رسمی خدمات بر ادای آزادی آمده است، اگر خود شهروندان تلفن را وارد می‌کنند باید خودشان تلفن را به رسمیت درآورند. مسئله ثبت ایمیل و پرداخت مبلغ گمرک برای تلفن‌ها دوام یک ماه اخیر به موضوع بحث در تاجیکستان تبدیل شده است. ساکنان میگویند مقامات با فرستادن پیامک از آنها طلب دارند که برای قید تلفنشان مبلغ سپارند، حالان که به گفته ساکنان این تلفن‌ها را از مغازه‌ها در تاجیکستان خریده بودند. خدمات گمرک گفته است ساکنان باید هنگام خریداری تلفن از مغازه‌ها پرسند که آیا آن به رسمیت درآورده شده است یا نه. در مسئله چقدر بودن مبلغ ثبت تلفن، خدمات گمرک نوشته است برای به رسمیت گمرکی درآوردن تلفن‌ها 15% ارزش مال و 10% خراج گمرکی باید سپاریده شود. خدمات گمرک تصدیق کرده است که قاچاق تلفن‌ها به کشور جای دارد و در 11 ماه سال گذشته 223 عدد تلفن قاچاقی را آشکار کردند. بینندگان عزیز، اگر شما هم در مسئله ثبت ایمیل و مشکل دچار شده، لطفاً درباره خودتان به ما نویسید. وزارت نقلیات تاجیکستان صدمه دو ماشین و برخورد یکی از آنها به اداره ساختمانی را در شهر کولاب شرح داد. دفتر مطبوعاتی وزارت با پخش خبرنامه گفت صبح 8 ژانویه راننده اتوماتیک اپل استرا امروخان زائر 21 ساله با سرعت بلند به نقلیات DOCL برمی‌خورد. بعدن نقلیات اپل به نقطه فروش خانه ها زده در آمده است. به اطلاع وزارت در این حادثه دو نفر، یک کارمند شرکت ساختمانی اسماعیل کنجوی 53 ساله و راننده نقلیات DOCL کرامت الله عبدالرحیموی 35 ساله جان باختند. راننده ماشین اپل و سه مسافر نقلیات DOCL در این حادثه جراحت برداشتند. در نوارهای حادثه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ماشین با سرعت به یک نقلیات دیگر برمی‌خورد و بعدن به بنای استقامتی می‌زند. وزیر نقلیات تاجیکستان از ماشین‌های گران‌وزن در راه‌های کشور نگرانی کرده، گفته است چنین ماشین‌ها راه و پل‌ها را قبل از مهلت خراب می‌کنند. به نوشته سامانه وزارت نقلیات، وزیر عظیم ابراهیم نواری را مثال آورده است که پل یا کوپروک با وزن ماشین گران‌وزن تاب نآورده شکسته است. به اطلاع وزارت، این نوار در دهه توگرک ناحیه واسه ثبت شده. ماشین بارکش دولن هنگام انتقال سنگ و شغل با وزن 50-52 تن از بالای پل دهه گذشته، باعث شکسته و فرو رفتن این پل گردیده است. مقامات گفتند موادهای این حادثه را به دادستان فرستادند. وزیر نقلیات گفته است حرکت ماشین‌های وزنین که بیش از 40 تن بار را انتقال می‌دهند در راه‌های کشور منع کرده شده است. با گفته عظیم ابراهیم، تاثیر خرابی آور یک ماشین بارکش با تاثیر 100 هزار ماشین سبوکرف برابر است. وزیر همچنین از صدمه ماه اوگوست سال گذشته در کولاب یادآوری کرده است که ماشین با سبب بار زیاد داشتن نتوانست بازایستد و ترمزش از کار برآمد. اما وزیر نقلیات نگفته است که ماشین‌های گران حجم به کدام شرکت‌ها تعلق دارند. ضمناً کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید این روزها خطر فرامدن ترمن در راه دوشنبه چناق زیاد است. کمیته گفته است خطر ترمن به خصوص در کیلومترهای 48-74 واقع در حدود ناحیه ورزاب زیاد است. این نهاد از رانندگان خواسته است در چند روز آینده سفرهای خود را از طریق راه دوشنبه چناق کمتر کنند. یگانه راه میان دوشنبه و ولایت سوغ در نظارت شرکت ایریس است که برای نگهبینی راه از رانندگان پول می‌گیرد. مسئولین این شرکت که صاحبش معلوم نیست بارها گفتند برای تامین حرکت در راه دوشنبه چناق نقلیات‌های ضروری خریدند، اما شکایت‌ها از کار شرکت در دوره زمستان کم نیست. آدینه‌بک غارفی، یک دانشمند تاجیک، درباره حمله ارتش سوغ به بخارا رساله علمی دفاع کرده است. او در این رساله علمی که در شهر بخارا حمایه شده است، حادثه‌های سال 1920 در بخارا را نه انقلاب بلکه ضبط این شهر تاریخی از سوی بلشویکان گفته است. هرچند در کتاب‌های تاریخی که زمان شوروی نشر شدند، این حادثه‌ها همچون انقلاب بخارا تعریف شده است. همکارم ارشاد سلیمانی در سوئد از آدینه‌بک غارفی پرسید که چرا امارت بخارا از بین رفت و آنهایی که مقابل ارتش سرخ جنگ کردند بسمچی هستند یا مبارز. پاره از این صحبت را با هم می‌بینیم.
از اونجلا من هم سال 89 90 با اونوش به این سرشین سکرین و اونجات ها شناس شدم در مسکو، در توشکند و در دوشنبه.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب با موضوع انقلاب آهسته آهسته در دوام صحبت می رسیم. شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوی چلمه کتای دیوید خالات شتایی تی پاسو میکم بسمچی تو تریخ نده شتایی تریتا نمیست نده ستریلیت تاکتا بودی پالیتیک و سرید ماید.
این معنی
آن رو دارد. این بله تلگرام همی که جنوب لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستند. بعدا باز حجتی من رو خوردم که در سیم این زواد حاضره طرفی تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است و باید این بابا کلان های ما و شما بودن. من نمیگویم تا سال 1924 یکون نفر از امارت بخارا طرفدار عسکری سرخ نبود. اینه هیچ کس نمیگوید.
خب بسیار خب، شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
امارت بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدن از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم. برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت.
بینندگان عزیز، شکل کاملی صحبت با آدینه بک قارفی به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. بخشی از روز تاریخ را در تقویمی خرامان به خوازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز دهم ینور را فرا می گیرد.
نهم و دهم ینور سال 2009 آوازه به اساس زلزله صدها ساکن تاجیکستان را در سراسر کشور از خانه ها بیرون کشید و این مردم شب را در کوچه روز کردند. چنین وضع در دوشنبه، خوجند، خاروغ، رشت، کولاب و قرغان‌تپه مشاهده شد و مقامات هم بعداً از این حادثه اظهار نگرانی کردند. بسیاری ها شبانه با مواد نیازی اولیه و ضروری مثل سند و ذخیره خوراک و لباس و کرپه های گرم در کوچه ایستادند. این حادثه باعث آن شد که مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان به تحقیق منبع آوازه ها و طرز دسته جمعانه بیرون برآوردن مردم پرداختند. دهم ینوار سال 2007 اولین تلفن آیفون ساخته شرکت اپل معرفی شد. این دستگاه که در یک وقت همچون کامپیوتر، پلیر و تلفن استفاده میشد، هوشمند یا سمارت فون نام گرفت و انقلاب در فناوری های زمانوی برپا کرد. این تلفن ها که با نرخ نکمتر از $700 فروخته می شوند در تاجیکستان، هرچند استفاده فراوان ندارند، ولی بر اساس برخی حساب ها برای کم بیش از 10% مردم در تاجیکستان دسترس هستند. دهم ینوار سال 2009 جمعه‌بای نیازف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، در سن 62 سالگی درگذشت. او یکی از بنیادگذاران حزب دموکراتی و حامی فعال آرمان‌های دموکراتی به حساب می‌رفت. نیازف به حیث عضو کمیسی آشتی ملی در همه مذاکره های حکومت و مخالفان و آوردن آشتی و صلح به تاجیکستان فعالانه شرکت کرده است.
شبانه روز گذشته قرب اسعار در بانک‌های تاجیکستان تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد، 1094 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامداد به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. خودت خبر بگیرید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاهی در روسیه بلاگری بازداشت شده تاجیک سلمان رجب‌زاده را آزاد کرد. دادگاه ناحیه سیمانوفسکی مسکو روز 9 ینوار گفت طلب دادستان را برای حبس بلاگر نمیپذیرد. سلمان رجب‌زاده، شهروند تاجیکستان، روز 7 ینوار امسال در روسیه با برانگیختن بدبینی و پس زدن شان و شرف بازداشت شده بود. به ادعای کمیته تفتیشات روسیه، این زاده تاجیکستان با نشر و پهن کردن نوارهای صحنه سازی شده در شبکه اجتماعی دختران دارای چهره سلاوانی را تحقیر میکرد و شان و شریف آنها را پس میزد. صحیفه های استراژنا، نووسی و شاد در تلگرام نوشتند که بلاگر ماه دکبر سال گذشته در نواری گفته است به زودی همه دختران روس از ما میشوند. ما از همین نوار در بعضی از گروه های شبکه های تلگرام واکنش زیاد به بار آورد. خود بلاگر قبل از بازداشت در صحیفه‌اش اینستاگرام گفته بود صدا به او تعلق ندارد و او به کسی بدی نکرده و برانگیختن عداوت ملی هم دعوت ننموده است. سلمان رجب‌زاده در صحیفه‌اش در اینستاگرام و تیک تاک در موضوعهای گوناگون نوار و پرسش‌های هزل‌آمیز می‌گذارد. صحیفه او در اینستاگرام بیش از 200 هزار آبونچی دارد. در گذشته دو بلاگر تاجیک در روسیه برای نشر و پهن عکس و نوارهای جنجالی به مدتی از 10 ماه تا 2 سال زندان محکوم شده بودند. وزیر کار خارجه آمریکا بعد از ملاقات با رهبران اسرائیل با پرزیدنت تشکیلات خودگردان فلسطین هم گپ زد. ملاقات انتونی بلینکن با محمود عباس روز 10 ینوار امسال در کرانه غربی برگزار شد. به اطلاع خبرنگارانی که دیپلمات بلندپایه را همراهی داشتند، انتونی بلینکن با واسطه گذرگاه از اسرائیل به شهر رام الله رسیده است. وزیر کارهای خارجی آمریکا پس از دیدار با مقامات بلندپایه اسرائیلی در تل اویو گفت اسرائیل باید برای کاهش تلفات غیرنظامیان در غزه تلاش بیشتر کند. نیروهای اسرائیلی چند روز باز عملیات خود را به شهر خان یونیس در جنوب غزه و اردوگاه های پناهندگان در منطقه های مرکزی کشاندند. عملیات اسرائیل با ضد جنگجویان سه ماه باز ادامه دارد. درگیری بعد از آن شد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرد، 1200 کس را کشت و 240 نفری دیگر را گرفتار گرفته بود. در نتیجه حمله های اسرائیل به نوار غزه زیاد از 22 هزار فلسطینی کشته شدند. قسمی از آنها زنان و کودکان هستند. سفارت تاجیکستان در ایران برای معین کردن شخصیت یک زاده تاجیکستان که به گفته مقامات این کشور در ترکش در کرمان متهم می شوند به نهاد دخلدار ایران یادداشت روان کرده است. در این باره از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به خبرگزاری از اپلوس خبر دادند. از این نهاد گفتند درخواست رسمی بلافاصله بعد از حادثه و اعلان آن که در آن یک زاده تاجیکستان دست دارد ارسال کرده شد و آنها انتظاری پاسخ از جانب ایران هستند. سفارت تاجیکستان در ایران وابسته به حادثه مذکور از جمله معین کردن شخصیت یک زاده تاجیکستان که در این حادثه دست دارد با نهادهای دخلدار ایران همکاری دارند و این حادثه زیر نظارت این نهاد دیپلماتیک ما قرار دارد، گفتند از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در پی عملی تروریستی که نیمه دویم روز سیوم ینور در نزدیکی آرامگاه فرمانده نیروهای تعینات مخصوص القدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی در مضافات کرمان ایران صادر شد، 89 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. مسئولیت این عملیات تروریست را گروه دولتی اسلامی یا خود داعش به دوش گرفت. در اظهارات این گروه در تلگرام کانال داعش ذکر شد که دو نفر عضو این گروه روز 3 ینور در قبرستان واقع در شهر کرمان کمربندها با مواد ترکنده را به کار درآوردند. داعش ترکش ها در کرمان را ادامه مبارزه خود بر ضد شیعه ها نامید. این ترکش ها برای ایران خونبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 می باشند. ماموران نجات ولایت قرغنده قزاقستان به بیش از 40 مسافر کمک کردند که اتوبوسشان در راه ویران شده بود. این مسافربر که در مسیر چیمکن تابولسک در شهرهای آلماتا و یکاترینبورگ حرکت میکرد 9 ینور دچار نقص فنی یا تکنیکی شده است. کارمندان نجات قرغنده 41 مسافر اتوبوس، 14 شهروند ازبکستان و 27 قزاقستانی را به جای امن انتقال دادند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کمچبیک تاشیف 10 ینور گفت صاحبکار و مالک شرکت ساختمانی کژ گروپ امام الدین تاشیف به گمان کوشش تبدلات دولتی تحت پیگرد قانونی قرار داده شده است. اظهارات تاشیف بعد از نشر بیانیه تاشیف صدا داد. آن را فعال مدنی قرغیزستان تلکمت کورینوف 27 دکبر سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. صاحبکار گفته بود که او را 8 روز بدون سبب بازداشت کرده تهدید کردند که شرکت ساختمانیش را می‌گیرند. وی گفت شخصان ناشناسی که او را بازداشت کردند خود را ماموران امنیتی نامیدند. توشف ماه اکتبر سال 2023 در دایره پرونده وابسته به قطعه زمین بازداشت شده بود که به جای کودکستان در آنجا خانه بنیاد گشته است. دیرتر خبر داده شد که او را بعد از پرداخت جبران ضرر از محبس به حبس خانگی کشندند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سفرگل غفور و ساکنی 83 ساله شهر وعدد از تقدیر ناروشن نبیرهش که به افرادگرای متهم شده است نگران است. با گذشت قریب 3 ماه از بازداشت شریف بیگ نمیتواند او را ببیند. شهباز شریف بیگ در نواری که 15 اکتبر سال گذشته به شبکه‌های اجتماعی راه یافت از شیوه به ارتش بردن برادر و لاتکوبی بیبی شکایت داشت. برادر را به ارتش بردند و شهباز را در پی انتخابش از رفتار مقامات شهر وحدت بازداشت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات در بررسی بودن پرونده را تصدیق ولی از شهر آن خودداری میکنند. سفرگل غفور و بیبی شباز 9 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت نبیرهش یک جوان عادی بوده با کسی کار نداشت، ولی شیوه جلب برادرش به ارتش که آن روز به دعوتنامه به منزلش در آمدند و او را نیز لاتکوب کردند شباز را عصبانی کرده بوده است.
تاوردا دم تا کار میتونه رنگ همو آدما و میرن در روی اصل اصول میکشت هم تبن دم تا کار میکرد همان که کار دولن کیدم هم دختر که مو دولن داشتم ولی بو دختر من دولن کیدم هر دروا من می آورد با همو دیوتی دروا من بنون میکی تنون میکی می آورد من بی جان نگم نبخ نگاه خ بی جان من دست جا کار کنم همه بی من خیر کنم مری ما کودکم یا چه میگردین؟ آخه ببین چی را خلی میکنم.
بی بی شباز در 3 کیلومتری دوشنبه در دهه عادلی جماعت سیمیگنج وحدت همرو با دختر و نبیره مکتب خونش بسر می برد.
روزانم به صحبه دی بچه. چکا کنم؟ دانم بچه بگو. آخه یا اموریست برای از دوسته بودم. نیست که ندارم به صحبه بگو. من برم در پیش برای گردانی کسی مولد. یعنی همه دخترم یک بوده که کچن رو بولیق. مکتب می خونم. مکتب پریدن. نگم برای مکتب نگم نمیخونم تا اکتب من نبرارم نگم من مکتب نمیرم مکتب نمیخونم
تلاش های او برای دیدار نبیرش به نتیجه موندند
همین دخترم رفته دو بار خواهد در هم بچه که حالی چیز گریب تگیر همین خواهد داره دو بار در مده دیدشم من خودم ندیدم شم نیکه که چهره روستا بانسو میرسا نمیشم خودم گریه میکنم نمیحنودم نگردم گریه میکنم
شعبازی شریف بگ یتیمی کل بوده تا حال خاندار نشده است قبلا منابع رادیو آزادی گفته بودند که روز 26 اکتبر نسبت این جوان با اتهام افرادگرایی از طریق اینترنت پرونده جنایی باز شده است. بی بی اش میگوید با افرادگرا بودن نبیرش باور ندارد و از مقامات طلب دارد که هر چی زودتر او را رها کنند. بعضی حقوقشناسان بر این نظرند که آغاز پرونده جنایی نسبت او به اساس است. حقوقشناس شهرت قدرتوف بر رادیو آزادی گفت
در حرکت های او یگان عملهای اکستریمیستی و افرادگرایی دیده نمیشود. آغاز پرونده جنایی با مد افرادگری نسبت شهباز از آن درک میکند که در جمهوری تاجیکستان نسبت هر یک شهروندی که حقوق و منفعت های خودش را حمایت می نماید از عدالت حقیقت و از بالای یگان عملهای غیر قانونی منصبداران شکایت کند نسبت او با مد افرادگری پرونده جنایی آغاز کرده می
مقامات از شهر موضوع خودداری میکند. روز 9 ژانویه در دادگاه شهر وحدت گفتند پرونده شباز هنوز به این نهاد نرسیده است و آن در مقامات امور داخلی در بررسی قرار دارد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت از شهر پرونده خودداری کردند. این در حالی است که بی بی جوان که چشم به راه اوست میخواهد از جزئیات پرونده آگاه باشد. نگرانی ها از بازداشت و به محکمه کشیدن افراد در پی تنقید حکومت یا منصبداران سطح بالایی در گذشتن صدا داده است. حامیانی حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است. مقامات چنین ادعا را قبول ندارند و بر اینند که به اساس نسبت کسی پرونده باز نخواهند کرد.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی کمان را برهی نظری هست مرغانی کمان را برهی گل نظری هست نامید نباید شدن از گردیشی آیان هر شام که آید زیبایی آن سحری
افگاری هست اندیشم نما غیری تو هم دادگری
یک منصبداری روس از شهروندان این کشور دعوت کرد که از مهاجران نهراسند و نگران نباشند که شهروندان خارجی آنها را به جای کار میمانند. برخلاف بسیاری از دیگر مقامداران روسیه که در این اواخر با پیام و پیشنهادهای مهاجر ستیزانه خود در رسانه ها صدا بلند میکنند، این سیاستمدار از ضرورت مهاجران در بازار کار روسیه گفت و این اظهارات هم نه به همه خوش آمد. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش میدهم. اظهارات منصبداری روس درباره ضرورت حضور مهاجران کاری در این کشور در شبکه‌های اجتماعی ملت‌گرایان روس را به خشم آورده است. وکالت‌دار آید به حفظ حقوق صاحبکاران در روسیه بریستیتوف در یک صحبتش با ریا نوستی ادعاها را درباره این که گویا مهاجران از همه بیشتر جنایت صادر میکنند به اساس خواند و گفت خوب میداند که روسیگی‌ها از مهاجران خوف دارند، اما افزود این نگرانی‌ها اساسی واقعی ندارند. تیتوف با تکیه به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه گفت شهروندان این کشور به مراتب بیشتر از مهاجران جنایت صادر میکنند. بریستیتوف در اظهارات اخیر خود سبب برخورد منفی با مهاجران را ترس روسیگی ها برای از دست دادن جای های کاری نامیده است. هرچند به گفته وی چنین خطری وجود ندارد و شهروندان روسیه وابسته به دانش و تجربه خود می توانند در هر سمت و ساحه و با دل خواه معاش جای کار پیدا کنند. پشتیبانی این منصبداری روس از مهاجران کاری در روسیه در حال است که ماهای اخیر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان فشار بی سابقه را پشت سر میکنند. برخی از مقامداران روس مهاجران را اکثرا چون سرچشمه جنایتکاری معرفی میکنند و ساکنان محلی هم در برخی از منطقه های این کشور به طور گروهی در مراجعات های ویدیویی از رفتار و کردار مهاجران به مقامات شکایت میکنند. این در حال است که بنابر آمار رسمی در 11 ماه سال گذشته در روسیه 1,800,000 جنایت صادر شده است و 36,000 یا همگی کم بیشتر از 2% این جنایت ها از سوی شهروندان خارجی صادر شده است. شورت قدرت حقوق شناسی تاجیک یک سبب افزایش انتقاد و پیام های مهاجر ستیزانه را در روسیه به معرکه قریب الوقوع سیاسی ربط می دهد.
وقتی که در حدود فدراسیون روسیه یکون معرکه سیاسی که پیش بینی می شود، پیش از این گونه معرکه سیاسی مسئله مهاجران از طرف گویم که نامزدها و از طرف تشکیلات سیاسی حزب سیاسی در سطح بلند برداشته می شود. آنها کوشش میکنند که با انتخاب کنندگان خود نشان دهند که آنها حمایتچی گویم که منفعت های شهروندان روسیه می باشند. با همین سبب فقط پیش از معرکه‌های سیاسی در حدود فدراسیون روسیه همین مسائلی که از طرف مهاجران جنایت سال به سال زیاد صادر می‌شود برداشته می‌شود.
در رابطه با نگرانی‌های شهروندان روسیه از کمبود جای‌های کاری هم آمار وزرا برعکس نشان می‌دهد. آخر ماه دکبر رهبری بانک مرکزی روسیه الویرا نبیولینا گفته بود که مشکل اصلی اقتصاد روسیه حالا کمبود متخصصان است.
ما دیده ایستاده‌ایم که در بسیار منطقه ها تلاش دارند کمبود نیروی کاری را با راه‌های دیگر از جمله جلب قوه کاری ایلاوگی حل کنند. این را افزایش بست کاری می‌نامند. چون این نتیجه ها را ما دیده ایستاده ایم. کارخانه ها و تاجران کوشش می کنند که راه های حل این مشکلات را پیدا کنند. ولی با وجود این ما می بینیم که مسئله کمبود قوه کاری یکی از سبب های مانع رشد استحصالات شده است.
با وجود افزایش فشارها علیه مهاجران، بازداشت های گروهی و تلاش ها برای راندن و محروم کردن آنها از شهروندی، به گفته حامیان حقوق روسیه در شرایط فعلی به نیروی ارزان کاری شدیداً ضرورت دارد و ناوابسته به این همه از نیروی مهاجران دست نخواهد کشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گرانی محصولات کشاورزی در یک سال اخیر مایه نگرانی ساکنان تاجیکستان شده است. مقامات سردی های زمستانی گذشته را سبب کم حاصلی میوه‌جات می‌دانند و کارشناسان اداره نادرستی ساحه را. اخیراً مقامات وزارت کشاورزی اعلان کردند که جمع‌آوری حاصل پروریده کشاورزان در سال گذشته در عموم تقریباً 9% بیشتر از یک سال پیش بوده است. جزئیات موضوع را من اسکندر روز برایتان پیشنهاد میکنم. در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان از جمع‌آوری برزیاد حاصل از جمله میوه سبزیجات در سال 2023 خبر داد، ساکنان از گرانی و بعضی از کارشناسان از اضافه نویسی نگران هستند. لایق تویچیف، سخنگوی وزارت کشاورزی، روز 10 ژانویه گفت سال گذشته جمع‌آوری محصولات دهقانی به 63 میلیون و 28 از 4 هزار میلیون سامانی رسید. در مقایسه با آمار سال پیش از آن به گفته او 109% زیادتر بوده است. وزارت یک چیز میگوید ولی واقعیت دیگر چیز است. باور دارد کارشناس مزراب امیربیکوف. او برای مثال از یک صحبت نماینده وزارت کشاورزی یاد آورد که ماه نویبر سال گذشته گفته بود 1,150,000 تن کارتوشکا جمع میارند، یعنی 108 کیلو کارتوشکا به سر هر ساکنی تاجیکستان. اما امیربیکوف میگوید از تیرماه سال گذشته در بازارهای جمهوری کارتوشکا و سبزی روسیه را میفروشند.
از ماه نویبر عرض شده کارتوشکای روسیه را ایکسپورت برده شدید. این خود به خود معلوم میشد که اینجا با اضافه نویسی های نالازمی استحصالی پیش آمدن که همین نشان دهنده اساسی و امروز بزرگ است.
امور پیشنهادی وزارت کشاورزی در گذشته نیز مورد شبهه ساکنان و کارشناسان بوده است. مسئولان این اداره در سال 2013 درباره جمع آوردن بیش از 1 میلیون تن کارتوشکا خبر دادند، اما دیرتر این نوع محصولات در کشور کمچین و گران شد. حالا ارزش 1 کیلو کارتوشکا در بازارهای تاجیکستان تا 6 سومانی است. لایق تویچیف باور دارد که نرخ این محصولات را بیشتر میان روان بالا میبرند و گرنه در دست دهقان کمی بیشتر از 3 سومانی است. بعضی از ساکنان از نارسایی و گرانی نوهای دیگری محصولات کشاورزی از جمله انار و انگور شکایت دارند. فعلا 1 کیلو انار از ایران و افغانستان و چین تا 45 سومانی و 1 کیلو انگور خوش صفت تا 50 سومانی است. سخنگوی وزارت کشاورزی میگوید به سبب سردی زمستانی گذشته نتوانستند حاصل خوب انگور و انار و خرما بگیرند. سبب دیگری گرانی نرخ را خبرنگار سیف‌الدین قرایف چنین شرط داد:
پیش یک ماشینی فورد دارم مثلا 3 تن بار میگیرد که اجیلی کل من سبزی یا که من چیزای بار کرده که بازاری گیپرزه می آوردن 200-300 سومان قطعی می آوردن. امسال 500-600 سومان قطعی آورد.
همیشه در بازارهای تاجیکستان حالت پیش می آید که نرخ یک نمود محصولات کشاورزی یک بار بالا رفته، ارزش یک محصولات دیگر به خاک سیاه برابر می گردد. سبب اساسی را درست پیشگویی نکردن و به نقشه نگرفتن استحصال محصولات کشاورزی می دانند. هرچند در وزارت کشاورزی گفته بودند که برای تامین بازار دورنمای کشت را تهیه کردند.
محمد شریپوف که با لقب مهدی ارسلان شناخته می شود و یک فرمانده سازمان ممنوع انصارالله بود، به گفته نزدیکان و دوستانش در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف ساکن سیسولای ناحیه نوراباد است که سال 2021 طالبان او را در اداره چند ناحیه در مرز افغانستان با تاجیکستان مسئول گذاشته بودند. تاجیکستان از سال 2015 به این سو او را با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. یک عضو گروه ممنوع انصارالله که زیر نظارت طالبان در افغانستان عمل میکنند روز 8 ینوار در صحبت با رادیوی آزادی گفت 9 ماه پیش محمد شریفوف هنگام سفر به کابل ناپدید شد و تا کنون از او هیچ نشانه پیدا نکردند. او گفت تحقیق آنها نشان داده است که او را قاچاقبران مواد مخدر بازداشت کردند ولی به کجا بردند معلوم نیست. همان روزی که او از نزدیکی کابل گم شد نه تلفنش کار کرد و نه دیگر خودش را پیدا کردیم. گفت این عضو گروه انصارالله که خودش در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو می‌شود. دو منبع رادیوی آزادی یکی در اداره مرزبانی در ولایت ختلان و دیگری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان گفتند که از ناپدید شدن این شهروند تحت جستجو خبر دارند. نازنین یونسوف خواهر محمد شریفوف ساکن ناحیه نوراباد در صحبت با رادیوی آزادی گفت یک سال باز او هیچ تماسی با آنها نگرفته است و نمی‌داند که در کجاست. گروه طالبان از سال 2021 حکومت را در افغانستان در دست دارند. هیچگاه حضور جماعت انصارالله در خاک این کشور را رسما تصدیق نکردند. پس از سر قدرت آمدن با جنگجویان این گروه که سالها همراه با طالبان ضد نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا و حکومت سابق افغانستان می جنگیدند در امور مرزبانی مقام دادند. مقامات تاجیکستان بارها از حضور جنگجویان تاجیک در مرز نگرانی کرده بودند. بعدن منابع رادیو آزادی گفتند که طالبان به خاطر نرمتر کردن مناسبتش با تاجیکستان همسایه جنگجویان انصارالله را از مرز این کشور به دیگر مکان برده است. جماعت انصارالله را امریدین تبرف فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک تأسیس داده بود که سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین را در سال 1997 نپذیرفت و به افغانستان رفت. 8 سال پیش خبر مرگ او رسانه شده بود. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که جنگجویان این گروه ممنوع در خاک افغانستان از 200 تا 300 نفر هستند که اکثرشان شهروندان تاجیکستان می باشند.
فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل خواب از لانم
We'll be right back. هر وقتی توانای اتاد و شهید خوبان داد از غمی تنهای دل به تو بجان آمد وقت از تکی بازای اتاد و شهید
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکستی گنجی شایگان. 30 سال پیش زمستان سال 1993 صحبت داشتیم با شاعر و روزنامه‌نگار معروف تاجیک نفسبک رحمانی که یکی از دوردانه‌های گنجینه صداها در رادیوی آزادی است. 2 سال بعدش نفسبک از طرف فرمانده نیروهای مخالف دولت یا اصلا گوییم یک جنگ سالار یاغی و سرکش که هم گفته می شد خدمتگار یا جاسوسی خدمات امنیتی روسیه بود، بی‌رحمانه کشته شد در افغانستان. مزارش آنجاست. نفسبک یک آدم قد بلند یا بهتر از گفته شود سر بلند شبیه قله های بدخشان بود. مصاحبه ما با او می شود گفت تصادفی و سری راهی در مسکو به میان آمد، ولی خیلی پرمحتوا و دردناک بود. در پایان صحبت از او خواستم چند شعر نوش را بخواند. خواند شعر و ربایی هایی که دردهای آن دوره را در خود گنجاندند.
اینجا رادیو آزادی، شنوندگان محترم، در چند گفتار خود ما با شما وضع کوهستان بدخشان را مطرح کرده بودیم و گفتار آخرین ما در این بابت در خصوص معاصره اقتصادی که از جانب رژیم دوشنبه نسبت بدخشان پیاده شده است دخل داشت. امروز ما و شما امکانات داریم که از زبان شاهد زنده، از زبان شخصی که دیروز از بدخشان به مسکو آمده است، راجع به وضع امروزه مردم در این دیار کوهستان آگاهی کامل پیدا کنیم. همصحبت ما خبرنگار، سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، سابق کارمند روزنامه معارف و مدنیت که دیرتر روزنامه معلمان آموزگاران، شاعر و پوبلیسیست تاجیک که تاجیکان را خوب میشناسند نفسبک رحمانی است. حالا از ایشان سوال میکنیم که بدخشان چه حال دارد؟
بدخشان ما از چون یک پاره جدا نشونده ای تاجیکستانی عزیز، امروز مثل تمام خاک ماتم زدهش روزای سختی را سر می گذراند. در حالی که حکومت بنام قانونی امروز توجهی به بدخشان ندارد و تنها برای ظاهرن به رسانه‌های خبری یا به مردم نشان دادن یک چیزای پخش می شد در مورد بدخشان، اما در اصل واقعا ما دلیل هایم در دست داشتیم که به بدخشان یک ذره هم کمک از جانب حکومت امروز به نام قانونی رسانیده نمی شود. مردم بدخشان یک سرفرازی، این نمی دانم دست تقدیر است، از حضرت امام دارن که سر موقع از مواد آذوقه، از مواد غذایی از اونا خبرگیری می کند و خدا را شکر که در مرز گرسنگی نیستند. اما یک چیزی دیگری است که وضع نارام تاجیکستان به واسطه وضع سیاسی به وضع اقتصادیات خیلی تاثیر عمیق می رساند و این را در شکست روحی مردم و در اون مردمی که کسای زیادشون را گم کردن و کسای زیاد کشته شدن، زیر خاک خوابیدن، این با اون آورده رسانده که بی حاکمیتی کامل است. بی حاکمیتی کامل در چه مورد؟ از دوشنبه در هر دفعه که یک مورد یک با یک دفعه تیاره به بدخشان بیاید، فرمان ها و دستورهای زیاد میاد که همشون کاملا اجرا نمیشن، برای که شرایط اجرا شدنشون نیست. بدخشان خدا را شکر از طرف قرقیزستان که خوب خیلی سخت برای مردم ما تمام میشد، با تجارت میشد یک وضع اقتصادی خودش را تا اندازه پیش ببرد و چرخ معیشت خانوادگیش را بگرداند. اما در حالی که ما بگوییم که وضع واقعی خوب است و یک چیزی میتونه کرد، این چیز نیست. برای که شرایط اقتصادی، شرایط ولنگار اقتصادی در روی ویرانهای شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی بنیاد شده. و خودم خوب میدونیم که در این دو عامل وابسته یک دیگر هستند و اگر با این راه، با این مسیر ما باز چند مدت دیگر پیش برم، فکر نمی کنم که وضع تازه سیاسی بدخشان که گویا امروز و مربوطی تاجیکستان است خوب نیست و این تا روز به روز دور شدن مردم از هم دیگر است. حکومت از یک جانب فقط از یک روزنه، نمیدونم از کدام روزنه، این روزنه ازبکی است یا که از روزنه روسی است با اون نگاه میکند، اما هیچگاه از روزنه تاجیکی با اون نگاه نکرده تا مشکلات خودش رو در اون دیده باشد. و این گناه خودشان هم نیست، برای که حکومت امروز تاجیکستان درک این چیزا رو ندارد و طوره که در مورد افتتاح نیروگاه برقی پامیر اول رئیس شورا امام علی تشریف آورده صحبت کرده بود با مردم و گفته بود که من یک مرد دهقانی هستم و با سیاست اصلا کاری ندارم و مرا مجبور ساختن که من در اینجا باشم. خوب ما میدونم دل منم با حالش میسوزد، اما چیکار کنم که خود کرده را دوا نیست. امید داریم، ما مردم روشنبینی هستیم، مردم خوشبینی هستیم. به نیروی مردم واقعی تاجیک که در شریانشون خونی تاجیکی جرایان دارد واقعا باور داریم و از پروردگار متعال امید داریم که روز ما تاجیکان را که اینقدر سختی ها را پشت سر کردیم به روز خوشی کشاند و تا باز ببینیم که ما با تاجیکستان چه کارهای خواهیم کرد.
مطبوعات تاجیکستان و دیگر رسانه خبری از جمله رسانه خبری روسیه چون اخبار پخش میکنند که آن آوارگانی که در تیرما و زمستان سال 1992 به بدخشان روی آورده بودند، پناه یافته بودند در این منطقه، به منزل ها به یکی به موقعیت استقامت دائمی خود برگشتند و فعلا در بدخشان گریزه ها نیستند. آیا این درست است؟
نه، این خوب اصلا نیست، برای که زبان که استخون ندارد و اونا خوب میدونن که چی بگن. واقعا مردمی هم بودن که ماه سپتامبر و بعد چندی هم نزدیکی های سال نوی عیسوی به دوشنبه برگشتند و خواستن که به سرپناه خودشان برن، اما چون اونجا از خانه های ولنگار و تاراج گسته چیزی پیدا نکردن و همش از زیر تحقیر و توهین اساکر بنام جبهه ملی قرار گرفتن، دوباره به بدخشان برگشتن. خیلی زیاد هستن و باز چند نفر دیگر هم که چند مدت بر نگشتن و با نمیدونم کدام یک چی اتفاق رخ داده که فرار کردن از منطقه ریگاری تاجیکستان به نام زندان های مخوفی که امروز حضرت امام علی اونا را از موجودیت اونا انکار میکند برگشتن. و روزنامه های بدخشان هم در این مورد شاید اخبار مفصلی را چاپ کنند و این روزنامه انشاءالله به مسکو هم خواهد رسید. اما خوب وضع خوب نیست و کسی هم که به دوشنبه میرد دوشنبه اول را پیدا نمی کند، برای که بی حاکمیتی کامل، توهین، تحقیر در هر قدم است. من خودم هم که در ماه اوگست در دوشنبه بودم، این همش را با چشم خودم می دیدم، با سابق دوستانم که همکار ما بودن با اونا واخوری کردم، اونا همه با چشمشون می دیدن امینه. اما چی بکنن که اینا خودشون خواسته بودن، خودشون خواسته بودن و امروز خوب باشن. اون چیزی که خواستن یک دفعه یک مقال خوبی است که نادیده ها در آرمان و دیدگی ها پشیمان. خوب ما که اینشم دیدمونش.
موضوع دیگه این است که بازم به استناد به اطلاعات رسانه خبری میگیم که بدخشان و حتی بعضن بلکه اکثرا کل بدخشانی ها را به یک مافیای تریاک فروش و نشعمند طبقه میزنند و البته تخمین های هم صدا داده بودند که با این راه حکومت دوشنبه میخواست تابستان سال گذشته بدخشان را غصب نماید و همه مخالفین خدا در اینجا نابود کند. ولی از نظر شما این موضوع چگونه میتواند مطرح شود؟
خوب یک حرف خوبی است که آتش که فتاد خشک و تر می سوزد، در حالی که در نبودن حاکمیت کامل، در موجود نبودن حکومت، البته جمعیت کامل اون است که در اونجا از عیاش تا عالم وجود داشته باشد و نیک و بد سایه یک دیگر که باشن، این هم است، اونش هم است و هر کدام با راهی است. این باید یک دستی توانا، یک دستی یک مغزای پر جوش و پر پیکاره باشن که اینا را تنظیم کنن. چون این دست ها نیستن از هر طرف هم. اما از روزی چون در رسانه خبری ما از این چیز آگاهی داشتیم و تا یک اندازه خواستیم یک پژوهش، یک کاوشی در اون انجام بدهیم، تا جایی رسیدیم که اکثرا واقعا راستی یک چیزای اتفاق افتاده که با چرخبال یا هلیکوپتر که میگن مواد مخدره از بدخشان به تاجیکستان برده شده و به وزیر امروزه امور داخله که به مراتب و باز از دوستانمون که همیشه با اونا تماس داریم در این مورد چنین فکر میکنن که با این مواد مخدره یا تریاک به اصطلاح و راستی چند این چیز اتفاق افتاده. ما دلیلای هم در دست داشتیم که چرخبال از بدخشان، از بدخشان افغانستان البته، تا به 8 تانه 2 تانه مواد مخدره به تاجیکستان بردن. خوب ارزن گنجش کرد و کلتک بیدانه امروز که بدخشان در پیش جهانیان که گویا زیر گناه هست به اصطلاح، خوب ما شاخ پرمیوه هستیم، سر خم. اما مردم بدخشان مردم سالمی است و هرگز به مواد مخدره دست نخواهد زد، برای که اصلا ما رهبری هم نداشته باشیم که در این کار دست داشته باشد و پیشوایی هم نداشتیم. چون پیشوای امروزه تاجیکستان در این کار را دست داشته، وزیراش در این کار دست داشته و بدون مواد مخدره نمیتونن زندگی بکنن، اونا لازم دارن اینا. خوب برای اونا باشه نوش جونشون.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
و سوال آخرین، حکومتداران امروزه دوشنبه امید به این میبندند و امید به این دارند و این پنهان هم نمی کنند، اکثرا آشکارا در این باره حرف می زنند که یک هدف آنا یعنی انداختن جدایی در بین مردم محل های تاجیکستان و مردم بدخشان دسترسشون شده است و آنا امیدوار این هستند که این اختلاف به نظر آنا و یا این جدایی، این تفریقه امکانات می دهد که در سر قدرت باقی مانند. شما به این موضوع چه نظر دارید؟
خب در این شهری که نامردان اصلا از کور می دزدند، من از خوشباری اونجا محبت جستجو کردم. تفریقه انداز و حکومت کنین یک شعار فاشیستی بود که بعد اینا کمونیست ها استفاده بردن در مورد خودشون و اما نیچه را قبول نداشتن. چون اینا یک چیز می خوان و چیز دیگر در نظر دارن. ای و امروز هم که تاجیکستان حاکمیت یک ذره حاکمیت یکم داشته باشد، حاکمیت ازبکستان روسیه است، در زیر شیار ایشون کار میکنن. برای اینا یک مشت بودن تاجیکستان خوب نیست، برای که این دست دادخواهی از گریبونشون خواهد گرفت و برای همین هم رزدیلی های ولست و یا که تفریقه انداز و حکومت کن شیار اوناست. اما راستی ما در طول این یک سال و نیم و این همه بدبختی و سیاه‌کاری را که به چشم خودمون دیدیم و پشت سرشون کردیم، این مثل یک دانشگاهی 10 ساله یا که 100 ساله بود که چشم مردم ما را باز کرد و این یک محفلی بود که زرندودگان را با آتش برد و چهره واقعی مردم را به یک دیگر نشون داد و مردم تاجیک را در یک مسیر، در خط سیر پیشرفت گذاشت. من فکر نمی کنم ملتی که، خب ما که ملت تاجیک هستیم، ملت تاجیک ملت فارس است، پیش مکتب خوبی تربیت دارد و حکومت داری و سیاست داری دارد. ما که تاریخ دروزه یک تاریخ چغتایی نداریم و ما میتونیم باز اتحاد باشیم، اتحاد داشته باشیم، برای که بزرگی از بخشندگی است. امروز که مورد صلح، مورد گفتگو است، حتی با دشمنم باید صلح کرد. ما که اصلا دشمنی نکردیم، برای که کسی نیست قدرت دشمنی ما را داشته باشد. ما همیشه برای آفرندگی کوشش میکنیم، نه برای قتل. فرشته نوروز، فرشته نوروز، ای پیک سبز پوش مسیح آدم، خوش آمدی به ملک خرابی من، ای دخت لاله روی سمن افشان، بنشین بر روی چشم پرابی من. دیریست این زمین سیاه تاله، از اشک دیده ها همه دریا بود، از خون پاک سینه معصومان در روی برف لاله شکوفا بود. جای نسیم عطر فشان تو غیر از نسیم آه چه می آمد؟ جای صدای تندر و بارانت جز تک تک سلاح چه می آمد؟ بر جای دانه زیر زمین چیزی جز جسم دادخواه شهیدان نیست. این گشنه های ساز محبت را جز دشت های خون دگر خان نیست. خوش باش ای فرشته نوروزی، در کشوری فسانه وحشت ها، در کشوری که هیچ نمی دانند جز قمقم دغا و سیاست ها، در کشوری که دست خدا افروخت شمع ز نور معرفت و ایمان، ایمان برفت شمع فرو افتاد چون شمع واژگون سحرگاهان. بشتاب ای بهار و عطای کن، بر روح ما بتاب و فروغش ده، بر سینه ها دل زدگر بخشای، وارستگی زبند دروغش ده. بشتاب ای فرشته نوروزی، بر عقل های تیره انسان ها، بر تا آفتاب و صفای ده، بر چشم های خیره انسان ها، بر چشم های خیره انسان ها. ما آینه جمال یزدانیم، در روح زمین نهال یزدانیم، گر خیش ندانیم سطور چندیم، گر بشناسیم کمال یزدانیم. یک عده برای خیشتن میگیرید، یک عده برای گور و کفن میگیرید. یک زمره وطن فروخته و خندان است، چندی دیگر بهر وطن میگیرید. از روز ازل ز خاک ترسیم شدیم، افراشته از امید و از بیم شدیم. اندر پی جسم رفته کامل گشتیم، اندر پی روح خیشتن نیم شدیم.
اشعار نوازبک رحمانی با صدای خودی او شادروان در این پادکست صدا دادند و این مصاحبه بود و صحبت یا ملاقات در سال 1993. یادآور می شوم که دو سال بعدش نوازبک رحمانی که اگر حیات با او وفا می کرد حالا می توانست یکی از بهترین شاعران تاجیکستان باشد، در افغانستان از دستی گفته می شود فرماندهی مخالفان رضوان صادر به هلاکت رسید. یادش بخیر و خدا نگهدار شما دوستداران پادکست گنج شایگان. تا دیدار بعدینه سلامت و سربلند باشید.
آخرین خبرها، شرح خدمات گمرک درباره ثبت ایمه و نرخ آن، وزارت نقلات صدمه در کولاب را شرح داد و انتقاد وزیر نقلات از ماشین‌های گران‌وزن در راه‌های کشور. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 10 ژانویه سال 2024 است. خدمات گمرک تاجیکستان میگوید تلفن، پلانشت و دیگر دستگاه‌هایی که با سیم کارت فعالیت می‌کنند باید هنگام وارد کردن به کشور از سوی صاحبکاران انتقال دهنده به رسمیت درآورده شوند. در پاسخ رسمی خدمات بر رادیوی آزادی آمده است اگر خود شهروندان تلفن را وارد می‌کنند باید خودشان تلفن را به رسمیت درآورند. مسئله ثبت ایمی و پرداخت مبلغ گمرک برای تلفن‌ها دوام یک ماه اخیر به موضوع بحث در تاجیکستان تبدیل شده است. ساکنان میگویند مقامات با فرستادن پیامک از آنها طلب دارند که برای قید تلفنشان مبلغ سپارند، حالان که به گفته ساکنان این تلفن‌ها را از مغازه‌ها در تاجیکستان خریده بودند. خدمات گمرک گفته است ساکنان باید هنگام خریداری تلفن از مغازه‌ها پرسند که آیا آن به رسمیت درآورده شده است یا نه. در مسئله چقدر بودن مبلغ ثبت تلفن، خدمات گمرک نوشته است برای به رسمیت گمرکی درآوردن تلفن ها 15% ارزش مال و 10% خراج گمرک باید سپاریده شود. خدمات گمرک تصدیق کرده است که قاچاق تلفن ها به کشور جای دارد و در 11 ماه سال گذشته 223 عدد تلفن قاچاقی را آشکار کردند. بینندگان عزیز، اگر شما هم در مسئله ثبت ایمی و مشکل دچار شده لطفاً درباره خودتان به ما نویسید. وزارت نقلات تاجیکستان صدمه دو ماشین و برخورد یکی از آنها به اداره ساختمانی را در شهر کولاب شرح داد. دفتر مطبوعاتی وزارت با پخش خبرنامه گفت صبح 8 ژانویه راننده اتوماشین اپل استرا امروخان زائر 21 ساله با سرعت بلند به نقلات DOCL برمی‌خورد. بعداً نقلات اپل به نقطه فروش خانه‌ها زده در آمده است. به اطلاع وزارت در این حادثه دو نفر، یک کارمند شرکت ساختمان اسماعیل کنجایی 53 ساله و راننده نقلات DOCL کرامت الله عبدالرحیموف 35 ساله جان باختند. راننده ماشین اپل و سه مسافر نقلات DOCL در این حادثه جراحت برداشتند. در نوارهای حادثه که به شبکه‌های اجتماعی راهیافت دیده می‌شود که ماشین با سرعت به یک نقلات دیگر برمی‌خورد و بعداً به بنای استقامتی می‌زند. وزیر نقلات تاجیکستان از ماشین‌های گران‌وزن در راه‌های کشور نگرانی کرده، گفته است چون این ماشین‌ها راه و پل‌ها را قبل از مهلت خراب می‌کنند. به نوشته سامانه وزارت نقلات، وزیر عظیم ابراهیم نواری را مثال آورده است که پل یا کوپروک با وزن ماشین گران‌وزن تاب نآورده شکسته است. به اطلاع وزارت این نوار در دهه توگرک ناحیه واسه ثبت شده. ماشین بارکش دولن هنگام انتقال سنگ و شغل با وزن 50-52 تنه از بالای پل دهه گذشته، باعث شکسته و فرو رختن این پل گردیده است. مقامات گفتند موادهای این حادثه را به دادستان فرستادند. وزیر نقلات گفته است حرکت ماشین‌های وزنین که بیش از 40 تن بار را انتقال می‌دهند در راه‌های کشور منع کرده شده است. به گفته عظیم ابراهیم تأثیر خرابی آور یک ماشین بارکش با تأثیر 100 هزار ماشین سبوکرف برابر است. وزیر همچنین از صدمه ماه آگوست سال گذشته در کولاب یادآوری کرده است که ماشین با سبب بار زیاد داشتن نتوانست بازایستد و ترمزش از کار برآمد. اما وزیر نقلات نگفته است که ماشین‌های گران حجم به کدام شرکت‌ها تعلق دارند. ضمناً کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید این روزها خطر فرامدن ترمن در راه دوشنبه چناق زیاد است. کمیته گفته است خطر ترمن به خصوص در کیلومترهای 48-74 واقع در حدود ناحیه ورزاب زیاد است. این نهاد از رانندگان خواسته است در چند روز آینده سفرهای خود را از طریق راه دوشنبه چناق کمتر کنند. یگانه راه میان دوشنبه و ولایت سوغ در نظارت شرکت ایریس است که برای نگاهبینی راه از رانندگان پول می‌گیرد. مسئولین این شرکت که صاحبش معلوم نیست بارها گفتند برای تامین حرکت در راه دوشنبه چناق نقلات‌های ضروری خریدند، اما شکایت‌ها از کار شرکت در دوره زمستان کم نیست. آدینه‌بک غارفی، یک دانشمند تاجیک، درباره حمله ارتش سوغ به بخارا رساله علمی دفاع کرده است. او در این رساله علمی که در شهر بخارا حمایه شده است، حادثه‌های سال 1920 در بخارا را نه انقلاب بلکه ضبط این شهر تاریخی از سوی بلشویکان گفته است. هرچند در کتاب‌های تاریخی که زمان شوروی نشر شدند این حادثه ها همچون انقلاب بخارا تعریف شده است. همکارم ارشاد سلیمانی در سواد از آدینه‌بک غارفی پرسید که چرا امارت بخارا از بین رفت و آنهایی که مقابل ارتش سرخ جنگ کردند بسمچی هستند یا مبارز. پاره از این صحبت را با هم می‌بینیم.
از اون جلو من هم سال 89 90 با اونوش به این سرشین سکرین و اجات ها شناس شدم در مسکو، در توشکند و در دوشنبه.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب رو دیدم. پس از همه اون رو دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب با موضوع انقلاب آهسته آهسته در تمام صحبت می رسیم. شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوای است و گلوه چلمه کتای دیوید خالت شتایی تی پسان میکنم بسمه چی تو تری خود نده شتاد تری تا نمیسی نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی دیدیم؟
این معنی آن داره. این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستند. بعدا باز حجتی من واقع خوردم که در سیم این زواد حاضیره طرفی تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشنی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است و باید این بابا و بابا کلانهای ما و شما بودن. من نمیگویم تا سال 1924 یکون نفر از امارت بخارا طرفدار عسکری سرخ نبود. اینه هیچ کس نمیگوید.
خب بسیار خوب، شما سالای آخر سالای هشتادون و تحقیق این موضوع آغاز کرده. سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدن از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم. برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا میشد، در واقع قابل قبول نشد.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان در همان وقت.
بینندگان عزیز، شکل کاملی صحبت با آدینه‌بک قارفی به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. بخش از روز تاریخ را در تقویم خرامان به خوازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز دهم ینور را فرا می‌گیرد.
نهم و دهم ینور سال 2009 آوازه به اساس زلزله صدها ساکن تاجیکستان را در سراسر کشور از خانه ها بیرون کشید و این مردم شب را در کوچه روز کردند. چون این وضع در دوشنبه، خوجند، خاروغ، رشت، کولاب و قرغان‌تپه مشاهده شد و مقامات هم بعداً از این حادثه اظهار نگرانی کردند. بسیاری ها شبانه با مواد نیازی اولیه و ضروری مثل سند و ذخیره خوراک و لباس و کرپه های گرم در کوچه ایستادند. این حادثه باعث آن شد که مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان به تحقیق منبع آوازه ها و طرز دستجمعانه بیرون برآوردن مردم پرداختند. دهم ینور سال 2007 اولین تلفن آیفون ساخته شرکت اپل معرفی شد. این دستگاه که در یک وقت همچون کامپیوتر، پلیر و تلفن استفاده میشد، هوشمند یا سمارت فون نام گرفت و انقلاب در فناوری های زمانوی برپا کرد. این تلفن ها که با نرخ نه کمتر از $700 فروخته می شوند، در تاجیکستان هرچند استفاده فراوان ندارند، ولی بر اساس برخی حساب ها برای کم بیش از 10% مردم در تاجیکستان دسترس هستند. دهم ینوری سال 2009 جمعه‌بای نیازف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، در سن 62 سالگی درگذشت. او یکی از بنیادگذاران حزب دموکراتی و حامی فعال آرمان‌های دموکراتی به حساب می‌رفت. نیازف به حیث عضو کمیسیون آشتی ملی در همه مذاکره های حکومت و مخالفان و آوردن آشتی و صلح به تاجیکستان فعالانه شرکت کرده است.
شبانه روز گذشته قرب اسعار در بانک‌های تاجیکستان تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر از $100 آمریکایی باشد، 1094 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاهی در روسیه بلاگری بازداشت شده تاجیک سلمان رجب‌زاده را آزاد کرد. دادگاه ناحیه سیمانوفسکی مسکو روز 9 ژانویه گفت طلب دادستان را برای حبس بلاگر نمیپذیرد. سلمان رجب‌زاده، شهروند تاجیکستان، روز 7 ژانویه امسال در روسیه با برانگیختن بدبینی و پس زدن شان و شرف بازداشت شده بود. به ادعای کمیته تفتیشات روسیه، این زاده تاجیکستان با نشر و پهن کردن نوارهای صحنه سازی شده در شبکه های اجتماعی دختران دارای چهره سلاوانی را تحقیر میکرد و شان و شریف آنها را پس میزد. صحیفه های استراژنا نووسی و شاد در تلگرام نوشتند که بلاگر ماه دکبر سال گذشته در نواری گفته است به زودی همه دختران روس از ما میشوند. ما از همین نوار در بعضی از گروه های شبکه های تلگرام واکنش زیاد به بار آورد. خود بلاگر قبل از بازداشت در صحیفه‌اش اینستاگرام گفته بود صدا به او تعلق ندارد و او به کسی بدی نکرده و برانگیختن عداوت ملی هم دعوت ننموده است. سلمان رجب‌زاده در صحیفه‌اش در اینستاگرام و تیک تاک در موضوعات گوناگون نوار و پرسش‌های هزل‌آمیز می‌گذارد. صحیفه او در اینستاگرام بیش از 200 هزار آبونچی دارد. در گذشته دو بلاگر تاجیک در روسیه برای نشر و پهن عکس و نوارهای جنجالی به مدتی از 10 ماه تا 2 سال زندان محکوم شده بودند. وزیر کارهای خارجه آمریکا بعد از ملاقات با رهبران اسرائیل با پرزیدنت تشکیلات خودگردان فلسطین هم گپ زد. ملاقات انتونی بلینکن با محمود عباس روز 10 ژانویه امسال در کرانه غربی برگزار شد. به اطلاع خبرنگارانی که دیپلماتی بلندپایه را همراهی داشتند، انتونی بلینکن با واسطه گذرگاه از اسرائیل به شهر رام الله رسیده است. وزیر کارهای خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات بلندپایه اسرائیلی در تل اویو گفت اسرائیل باید برای کاهش تلفات غیر نظامیان در غزه تلاش بیشتر کند. نیروهای اسرائیلی چند روز باز عملیات خود را به شهر خان یونیس در جنوب غزه و اردوگاه های پناهندگان در منطقه های مرکزی کشاندند. عملیات اسرائیل با ضد جنگجویان سه ماه باز ادامه دارد. درگیری بعد از آن شد که حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرد، 1200 کس را کشت و 240 نفر دیگر را گرفتار گرفته بود. در نتیجه حمله های اسرائیل به نوار غزه زیاد از 22 هزار فلسطینی کشته شدند. قسمی از آنها زنان و کودکان هستند. سفارت تاجیکستان در ایران برای معین کردن شخصیت یک زاده تاجیکستان که به گفته مقامات این کشور در ترکش در کرمان متهم می شوند به نهاد داخلی ایران یادداشت روان کرده است. در این باره از وزارت کار خارجه تاجیکستان به خبرگزاری از اپلوس خبر دادند. از این نهاد گفتند درخواست رسمی بلافاصله بعد حادثه و اعلان آن که در آن یک زاده تاجیکستان دست دارد ارسال کرده شد و آنها انتظاری پاسخ از جانب ایران هستند. سفارت تاجیکستان در ایران وابسته به حادثه مذکور از جمله معین کردن شخصیت یک زاده تاجیکستان که در این حادثه دست دارد با نهادهای دخلدار ایران همکاری دارند و این حادثه زیر نظارت این نهاد دیپلماتیک ما قرار دارد، گفتند از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در پی عملی تروریستی که نیمه دوم روز سوم ژانویه در نزدیکی آرامگاه فرمانده نیروهای تعینات مخصوص القدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی در مضافات کرمان ایران صادر شد، 89 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. مسئولیت این عملیات تروریست را گروه دولتی اسلامی یا خود داعش به دوش گرفت. در اظهارات این گروه در تلگرام کانال داعش ذکر شد که دو نفر عضو این گروه روز 3 ژانویه در قبرستان واقع در شهر کرمان کمربندها با مواد ترکنده را به کار درآوردند. داعش ترکش‌ها در کرمان را ادامه مبارزه خود بر ضد شیعه ها نامید. این ترکش‌ها برای ایران خونبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 میباشند. ماموران نجات ولایت قرغنده قزاقستان به بیش از 40 مسافر کمک کردند که اتوبوسشان در راه ویران شده بود. این مسافر بر که در مسیر چمکن تابولسک در شهرهای آلماتا و یکاترینبورگ حرکت میکرد 9 ژانویه دچار نقص فنی یا تکنیکی شده است. کارمندان نجات قرغنده 41 مسافر اتوبوس، 14 شهروند ازبکستان و 27 قزاقستانی را به جای امن انتقال دادند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کمچیبیک تاشف 10 ژانویه گفت صاحبکار و مالک شرکت ساختمانی کژ گروپ امام الدین تاشف به گمان کوشش تبدلات دولتی تحت پیگرد قانونی قرار داده شده است. اظهارات تاشف بعد از نشر بیانیه تاشف صدا داد. آن را فعال مدنی قرغیزستان تلکمت کورینوف 27 دکبر سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. صاحبکار گفته بود که او را 8 روز بدون سبب بازداشت کرده تهدید کردند که شرکت ساختمانیش را می‌گیرند و ای گفت شخصان ناشناسی که او را بازداشت کردند خود را ماموران امنیتی نامیدند. تاشف ماه اکتبر سال 2023 در دایره پرونده وابسته به قطعه زمین بازداشت شده بود که به جای کودکستان در آنجا خانه بنیاد گشته است. دیرتر خبر داده شد که او را بعد از پرداخت جبران ضرر از محبس به حبس خانگی کشاندند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
سفرگل غفورو و ساکنی 83 ساله شهر وعدد از تقدیر نروشن نبیرهش که به افرادگرای متهم شده است نگران است. با گذشت قریب 3 ماه از بازداشت شریف بیگ نمیتواند او را ببیند. شهباز شریف بیگ در نواری که 15 اکتبر سال گذشته به شبکه‌های اجتماعی راه یافت از شیوه به ارتش بردن برادر و لاتکوبی بیبی‌اش شکایت داشت. برادر را به ارتش بردند و شهباز را در پی انتخابش از رفتار مقامات شهر وحدت بازداشت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات در بررسی بودن پرونده را تصدیق ولی از شهر آن خودداری می‌کنند. سفرگل غفورو و بیبی شهباز 9 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت نبیرهش یک جوان عادی بوده با کسی کار نداشت، ولی شیوه جلب برادرش به ارتش که آن روز به دعوتنامه به منزلش در آمدند و او را نیز لاتکوب کردند شهباز را عصبانی کرده بوده است.
تاودادم تا کار میتونه رنگ همه آدم ها بار میرد در روی یک اصال اصول میکشت همی تاودادم دم تا کار میکرد همان کتر دوله نکشیدم هم دختر که ما دوله نکشیدم ولی بای دختر من دوله نکشیدم هر دروام هم میوارد با همه دیوتی دروام من بینون میسی تنون میسی میوارد من بیبی جان نگم نبخو نگو آخه بیبی جان من دکی جان کار کنم همه بیبیم خیر کنم مایلی ما کودک یا که میگردین آخه ببین تیره خلی میکنم.
بی بی شباز در 3 کیلومتری دوشنبه در دهه عادلی جماعت سیمیگنج وحدت همراه با دختر و نبیره مکتب خانش بسر می برد.
روزانم به صحبه دی برد. چکا کنم؟ دام نمت خیلی بگو. آخه یا عواری تو برای اتوسته بودم ایش کنه روم به تحیل بود. من برم در پیش برای گردانی کارتونی مولد. یعنی همه دختر می آگوده که کچن و بولیق. مکتب می خونم. مکتب پریدن. نگم برای مکتب نگم نمیخونم. تا اکتب من نبرارم نگم من مکتب نمیرم مکتب نمیخونم.
تلاش های او برای دیدار نبیرش به نتیجه موندند.
همین دخترم رفت دو بار خواهد دو هم بچه که حالا کیش گریبتا گیر همین خواهد دو بار در مده دیدم شد. من خودم ندیدم شد. نیکه که چهره دوستا باست میرسا نمیتونم خودم گریه میکنم اینم حمود رو میگردم گریه میکنم.
شبازی شریف بیگ یتیمی کل بوده تا حال خاندار نشده است. قبلا منابع رادیو آزادی گفته بودند که روز 26 اکتبر نسبت این جوان با اتهام افرادگرایی از طریق اینترنت پرونده جنایی باز شده است. بی بی اش میگوید به افرادگرا بودن نبیرش باور ندارد و از مقامات طلب دارد که هر چی زودتر او را رها کنند. بعضی حقوقشناسان بر این نظرند که آغاز پرونده جنایی نسبت او به اساس است. حقوقشناس شهرت قدرتوف بر رادیو آزادی گفت
در حرکت های او یگان عمل های اکستریمیستی و افرادگرایی دیده نمیشود. آغاز پرونده جنایتی با ماده افرادگری نسبت شهباز از آن درک میتواند که در جمهوری تاجیکستان نسبت هر یک شهروندی که حقوق و منفعت های خودش را حمایت می نماید از عدالت حقیقت و از بالای یگان عمل های غیر قانونی منصبداران شکایت کند نسبت او با ماده افرادگری پرونده جنایتی آغاز کرده می.
مقامات از شهر موضوع خودداری میکند. روز 9 ژانویه در دادگاه شهر وحدت گفتند پرونده شباز هنوز به این نهاد نرسیده است و آن در مقامات امور داخلی در بررسی قرار دارد. در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت از شهر پرونده خودداری کردند. این در حالی است که بی بی جوان که چشم به راه اوست میخواهد از جزئیات پرونده آگاه باشد. نگرانی ها از بازداشت و به محکمه کشیدن افراد در پی تنقید حکومت یا منصبداران سطح بالایی در گذشتن صدا داده است. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سخت‌تر شده است. مقامات چنین ادعا را قبول ندارند و بر اینند که به اساس نسبت کسی پرونده باز نخواهند کرد.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست تا بادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی چمن را برهی دیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
دلبری هست اندیشم نما غیری تو هم دادگری
یک منصبداری روس از شهروندان این کشور دعوت کرد که از مهاجران نهراسند و نگران نباشند که شهروندان خارجی آنها را به جای کار میمانند. برخلاف بسیاری از دیگر مقامداران روسیه که در این اواخر با پیام و پیشنهادهای مهاجر ستیزانه خود در رسانه ها صدا بلند میکنند، این سیاستمدار از ضرورت مهاجران در بازار کار روسیه گفت و این اظهارات هم نه به همه خوش آمد. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم. اظهارات منصبداری روس درباره ضرورت حضور مهاجران کاری در این کشور در شبکه‌های اجتماعی ملت‌گرایان روس را به خشم آورده است. وکالت‌دار آید به حفظ حقوق صاحبکاران در روسیه بوریس تیتوف در یک صحبتش با ریا نوستی ادعاها را درباره این که گویا مهاجران از همه بیشتر جنایت صادر میکنند به اساس خواند. وی گفت خوب میداند که روسیگی ها از مهاجران خوف دارند، اما افزود این نگرانی ها اساسی واقعی ندارند. تیتوف با تکیه به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه گفت شهروندان این کشور به مراتب بیشتر از مهاجران جنایت صادر میکنند. بوریس تیتوف در اظهارات اخیر خود سببی برخورد منفی با مهاجران را ترس روسیگی ها برای از دست دادن جایهای کاری نامیده است. هرچند به گفته وی چنین خطری وجود ندارد و شهروندان روسیه وابسته به دانش و تجربه خود می توانند در هر سمت و ساحه و با دل خواه معاش جای کار پیدا کنند. پشتیبانی این منصبداری روس از مهاجران کاری در روسیه در حال است که ماهای اخیر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان فشار بی سابقه را پشت سر میکنند. برخی از مقامداران روس مهاجران را اکثرا چون سرچشمه جنایتکاری معرفی میکنند و ساکنان محلی هم در برخی از منطقه های این کشور به طور گروهی در مراجعات های ویدیویی از رفتار و کردار مهاجران به مقامات شکایت میکنند. این در حال است که بنابر آمار رسمی در 11 ماه سال گذشته در روسیه 1,800,000 جنایت صادر شده است و 36,000 یا همگی کم بیشتر از 2% این جنایت ها از سوی شهروندان خارجی صادر شده است. شهرت قدرت و حقوق شناسی تاجیک یک سببی افزایش انتقاد و پیام های مهاجر ستیزانه را در روسیه به معرکه قریب الوقوع سیاسی ربط می دهد.
وقتی که در حدود فدراسیون روسیه اون معرکه سیاسی که پیش بینی می شود، پیش از این گونه معرکه سیاسی مسئله مهاجران از طرف گویا که نامزدا و از طرف تشکیلات سیاسی حزب سیاسی در سطح بلند برداشته می شود. آنها کوشش میکنند که به انتخاب کنندگان خود نشان دهند که آنها حمایتچی گویا که منافعات شهروندان روسیه می باشند. با همین سبب فقط پیش از معرکه سیاسی در حدود فدراسیون روسیه همین مسئله که از طرف مهاجران جنایت سال به سال زیاد صادر می شود برداشته می شود.
در رابطه با نگرانی های شهروندان روسیه از کمبود جایهای کاری هم آمار وضع را برعکس نشان می دهد. آخر ماه دکبر رهبری بانک مرکزی روسیه الویرا نبیولی نگفته بود که مشکل اصلی اقتصاد روسیه حالا کمبود متخصصان است.
ما دیده ایستاده‌ایم که در بسیار منطقه ها تلاش دارند کمبود نیروی کاری را با راه‌های دیگر از جمله جلب قوای کاری ایلاوگی حل کنند. این را افزایش بست کاری می نامد. چون این نتیجه ها را ما دیده ایستاده ایم. کارخانه ها و تاجران کوشش میکنند که راه های حل این مشکلات را پیدا کنند، ولی با وجود این ما میبینیم که مسئله کمبود قوای کاری یکی از سبب های مانع رشد استحصالات شده است.
با وجود افزایش فشارها علیه مهاجران، بازداشت های گروهی و تلاش ها برای راندن و محروم کردن آنها از شهروندی، با گفته حامیان حقوق روسیه در شرایط فعلی به نیروی ارزان کاری شدیداً ضرورت دارد و ناوابسته به این همه از نیروی مهاجران دست نخواهد کشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید.